کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.
ترجمه آیه.
آیه 95. آن گروه از مؤمنانی که بدون بیماری جسمی و نقص مالی و عذر دیگر از رفتن به جهاد خودداری کردند و در خانه نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با اموال و جانهایشان به جهاد برخواستند یکسان نیستند. خدا کسانی را که با اموال و جانهایشان جهاد می کنند به مقام و مرتبه ای بزرگ بر خانه نشینان برتری بخشیده است و هر یک از این دو گروه را به خاطر ایمان و عمل صالحشان وعده پاداش نیک داده و جهاد کنندگان را بر خانه نشینان بی عذر به پاداشی بزرگ برتری داده است.
تفسیر آیه. درجات مجاهدین. در این آیه مجاهدان و غیر مجاهدان از نظر درجات معنوی مقایسه شدند. اگر کسانی به اندازه کافی نیروی انسانی جهاد را تأمین کنند، تکلیف جهاد از دیگران ساقط می شود. لکن کسانی که در شهر و دیار خود باقی می مانند، باید بدانند گرچه تکلیف از آنها ساقط شده است، ولی بر طبق روایات تفاوت آنها با مجاهدان در درجاتی است که فاصله هر درجه از درجه دیگر چنان فاصله زمین تا ستارگان است. شخصی از رسول خدا صلوات الله علیه پرسید درجه چیست؟ فرمود فاصله میان دو درجه 100 سال است.
پیام آیه.
کلا وعد الله الحسنى. برتری مجاهدان آری، اما طرد و نفی ارزش‌های دیگران هرگز. فضل الله المجاهدین. اگر خداوند به رزمندگان فضیلت داده است، پس جامعه هم باید برای مجاهدان در گزینش‌ها و برخوردها حساب خاصی باز کند. البته به شرطی که برای رزمنده نیز توقعات نابجا پیدا نشود و گرفتار سوء عاقبت نگردد.
درجات منه و مغفرت و رحمه و کان الله غفورا رحیما.
ترجمه آیه.
آیه 96. به درجات و رتبه هایی و آمرزش و رحمتی ویژه از سوی خود، و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
ترجمه آیه.
آیه 97. قطعا کسانی که با ترک هجرت از دیار کفر و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان برخیش ستم کردند، هنگامی که فرشتگان آنان را قبض روح می کنند، به آنان می گویند از نظر دینداری و زندگی در چه حالی بودید؟ می گویند ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان می گویند آیا زمین خدا پهناور نبود تا در آن از محیط شرک به دیار ایمان مهاجرت کنید؟ پس جایگاهشان دوزخ است و دوزخ عاقبت بدی است.
تفسیر آیه.
شأن نزول. قبل از آغاز جنگ بدر سران قریش هشدار دادند که همه افراد ساکن در مکه که آمادگی شرکت در میدان جنگ را دارند باید برای نبرد با مسلمانان حرکت کنند و هر کس مخالفت کند خانه او ویران و اموالش مصادره می شود. به دنبال این تهدید عده‌ای از افرادی که ظاهراً اسلام آورده بودند به خاطر علاقه شدید به زندگی و اموال خود حاضر به مهاجرت نشده بودند نیز با بت‌پرستان به سوی میدان جنگ حرکت کردند و سرانجام در این میدان کشته شدند. این آیه سرنوشت شوم آنها را چنین شرح می‌دهد که فرشتگان هنگام قبض روح این افراد به آنها می‌گوید شما در دنیا چه حالتی داشتید و حال شما چگونه بود؟ چرا در صفوف کفار قرار داشتید و با مسلمانان جنگیدید؟ آنها در پاسخ می‌گویند ما مستضعفان در زمین بودیم، یعنی در وطن خود از سوی مشرکان و کافران در تنگنا بودیم و نمی توانستیم ایمان خود را اظهار کنیم. فرشتگان در پاسخ آنها می گویند مگر زمین خدا وسعت نداشت تا شما در آن هجرت کنید و از آن محیط خفقان آور و شرک آلود به یک محیط سالم و توحیدی هجرت کنید. خداوند درباره سرانجام ایشان می فرماید جایگاه آنها جهنم است و بد جایگاهی است. جان را چه کسی می گیرد؟ این آیه قبض روح را به فرشتگان نسبت می دهد در حالی که آیه 42 سوره زمر می فرماید خداوند به هنگام مرگ جانها را می گیرد و در آیه 11 سوره سجده می خوانیم بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده جان شما را می گیرد. مفسران در توضیح این مطلب فرمودند که فرشتگان مأموران فرشته مرگ یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام هستند و از او فرمان می‌برند و زیر نظر او هستند. عزرائیل علیه السلام نیز از طرف خدا مأمور گرفتن جان هاست. پس نسبت دادن قبض روح به هر سه اینها درست است. مانند این که می توانیم ساخت بنایی را هم به کارگرها، هم به مهندس ناظر و هم به مالک اصلی نسبت دهیم.
پیام آیه
والیمی انفسهم، باقی ماندن در محیط گناه و ترک هجرت و در نتیجه از دست دادن هدف و عقیده ظلم به خیشتن است. بنابراین شعار خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو از نظر قرآن مردود است. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، اصل خداپرستی است نه وطن پرستی. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، اگر می توانید محیط را تغییر دهید وگرنه از آنجا هجرت کنید تا مؤاخذه نشوید. فتهاجروا، محیط و جو اکثریت بر انسان مؤثر است و این بهانه که مهم این است که در فضای گناه مؤمن باشی ممکن است به فساد انسان بیانجامد.
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا.
ترجمه آیه.
آیه 98. مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که برای نجات خود از محیط کفر و شرک هیچ چاره‌ای ندارند و راهی برای هجرت نمی‌یابند.
تفسیر آیه.
مستضعفان حقیقی و دروغین. خداوند مستضعفان را به دو گروه دروغین و حقیقی یعنی قاصر و مقصر تقسیم کرده است.
گروه اول که در آیه 97 به آنها اشاره شده، گروهی هستند که با اختیار خودشان در سرزمین کفر و شرک ماندند و به سبب فشار مشرکان نتوانستند به وظایف دینی خود عمل کنند. به همین جهت فرشتگان عذر آنها را نپذیرفته و به آنها عتاب می کنند: چرا هجرت نکردید؟ اما گروه دوم که این آیه به آنها اشاره دارد، گروهی هستند که به دلایل گوناگون مانند بیماری، نقص بدنی، فقر مالی و غیره قدرت مهاجرت نداشتند یا کسانی هستند که اصلا ندای دین حق به گوش آنها نرسیده است و از آن هیچ اطلاعی ندارند و در این حال اگر در شرایط ایمان آوردن قرار می گرفتند، ایمان آورده و لجاجت به خرج نمی دادند و مطابق با آیه بعدی این گروه در معرض بخشش الهی هستند.
فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا.
ترجمه آیه
آیه 99: پس اینانند که امید است خدا از آنان درگذرد و خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.
و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما.
ترجمه آیه
آیه 100: و هر کس در راه خدا هجرت کند، اقامتگاه‌های فراوان و فراخی معیشت خواهد یافت. و کسی که از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیرون رود، سپس مرگ او را دریابد، مسلماً پاداشش بر خداست. و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
تفسیر آیه: هجرت و موارد وجوب آن. طبق این آیه و آیات فراوان دیگر، اسلام با صراحت دستور می‌دهد که اگر در محیطی و به خاطر عواملی نتوانستید آنچه وظیفه دارید انجام دهید، به محیط و منطقه دیگری هجرت کنید تا به آزادی و آرامش دست یابید. و در ادامه آیه می‌فرماید: اگر کسانی از خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبر صلوات الله علیه خارج شوند و پیش از رسیدن به هجرتگاه مرگ آنها را فراگیرد، اجر و پاداششان بر خداست و چون خداوند آمرزنده و مهربان است، گناهانشان را می آمرزد. روشن است که حکم هجرت مخصوص به زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه نبوده است، بلکه در هر زمان و مکانی اگر همان شرایط پیش آید، مسلمانان موظف به هجرتند. هجرت برای حفظ دین و ایمان، تحصیل علم، تبلیغ دین و غیره از مصادیق این آیه است. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که برای معرفت امام زمان خود از خانه و شهر خود خارج شود ولی اجل به او مهلت ندهد، از مصادیق این آیه است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه نیز درباره فضیلت هجرت فرمودند: کسی که برای حفظ آیین خود از سرزمینی به سرزمین دیگر حتی به اندازه یک وجب مهاجرت کند، استحقاق بهشت می‌یابد و یار و همنشین من و ابراهیم علیه السلام خواهد بود. پیام آیه:
من یهاجر یجد فی الارض مراغمه. نباید به خاطر ترس از فقر و غربت از هجرت سر باز زد، زیرا هجرت زمین ساز گشایش و توسعه است.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.
ترجمه آیه.
آیه 101. و هنگامی که در روی زمین سفر می کنید، اگر بترسید که کافران به شما آسیب و آزار رسانند، بر شما گناهی نیست که از نمازهای 4 رکعتی خود 2 رکعت بکاهید، زیرا کافران همواره بر شما دشمنی آشکارند.
تفسیر آیه. نماز مسافر. این آیه حکم نماز مسافر را بیان می کند و مطابق آن نماز در جایی شکسته می شود که خوف از کفار در میان باشد. ولی باید توجه داشت که اگرچه شکسته شدن نماز در این آیه مشروط به ترس از کفار شده است، ولی این بدان جهت بوده است که در زمان نزول این حکم اکثر سفرها به جهت ترس از دشمنان بوده است و این یک قید غالبی است و دخالتی در اصل حکم ندارد. از این رو خود پیامبر صلوات الله علیه نیز در سفرهای عادی خود مانند مراسم حج نماز را شکسته می‌خواند.